یعنی با فرق خونی ره سپاری، چنین با فرق خونی ره سپاری، به دیدار گل پهلو شکسته، به دیدار گل پهلو شکسته. آی آی مرو مرو بابا، وصیت کردی از من جان گرفتی، وصیت کردی از من جان گرفتی، گلاب از دیده گریان گرفتی، گلاب از دیده گریان گرفتی. بمیرم من که از فرق دوتای شب احیا به سر قرآن گرفتی، شب احیا به سر قرآن گرفتی. میان عشق و آه و گرم احسا گرفته بس درد اتر گل یا، گرفته بس درد اتر گل یا. به پیش چشم من دست حسین را به گریه می دهی در دست عبا، به گریه می دهی در دست عبا. نگاه بسته را یک لحظه وا کن، نگاه بسته را یک لحظه وا کن. پدر جان زینب خود را صدا کن، پدر جان دختر خود را صدا کن. پس از سکوف شهر بی حیایی برای زینبت بابا دعا کن، برای زینبت بابا دعا کن. مرو بابا،
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میغانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید سهرابی، مجید حمزه، شمسی صادقی، کرامت رودساز، احمد گنجی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت اول.
چرا همیشه خلاف جهت باد پیش می روید زبان بسته ها؟ این باد بیرمخ که شپش های قلب سنگی شما را از تنتان جدا نمی کند. اگر با شما نیستم بیستید. این راه به سوی جنگل دارد و آنجا گلها در کمینند. بیستید، دیگر پیش نروید، باید برگردیم. غروب نزدیک است، بیستید. با شمایم، بیستید. اگر سگی به همراه داشتم محال بود حرفم را گوش ندهید. اما میدانید سکه هایی که برای خریدن سگ گله باید خرج شوند چگونه به چنگ می آیند؟ میدانید؟ یه سگ گله 3 ساله که در کارش خبره باشد به ازای 3 راست از پروارترین شما می ارزد. خب کدامتان حاضری قربانی شوید ها؟ چه شد؟ ترسیدید؟ هنوز نیاموخته اید که بی تهدید دست از لجبازی بردارید؟ چرا مرا مجبور می کنید اینطور با شما سخن بگویم عزیزانم؟ شما که می دانید ما آه در بساط نداریم. همینجا آرام بگیرید و علفتان را بخورید. بگذارید حالا که تخت سنگ درشت و صافی پیدا شده من هم کمی آرام بگیرم و درسهایم را از بر کنم. اگر قول بدهید که از جایتان تکون نمیخورید من هم در عوض قول میدهم که امروز دیگر به شما نمک نخورانم. آن موقع دیگر تشنگی در کار نیست و نیازی به رفتن به لب رودخانه نداریم. گوسفندی که با آب و نمک پروار شده باشد گوشت بیمزه ای دارد. این صدای اسب بود؟ اینجا که هیچ آدمیزادی رفت آمد ندارد. نگفتم بیایید برگردیم؟ نگفتم؟ صدای چه بود؟ کجا می روید زبان بسته ها؟ همانجا بمانید. آنجا کیست؟ خودت را نشان بده. اگر راهزنی باید بدانی که من با خودم چوب دستی بلندی دارم. دشنه ای دارم به قد دم روبا. امروز سر یک گرگ جرجیسی را با آن بریدم و هنوز خون روی آن گرم است. من میدانم چطور از گوسفندانم محافظت کنم. چاقویی دارم که از دشنه افضل باشد. میبینی؟ گول جمال نحیفش را نخور. مثل گونک درختی نیش اگر بزند چطور را از پا میاندازد. گرچه تا به حال تنها خار کف پای این زبان بسته ها را با آن بیرون کشیدم. اگر مقدر باشد به خدا سوگند که خونت را با همین خارکن میریزم غریبه. بگو کیستی؟ را نشان بده. اسب است. کنار بیایید گوسفندان، کنار بیایید. سینا افساره یره دارد، اما سوارش کجاست؟ چه شد زبان بسته؟ چرا بیقرار شدی؟ سوارت کجاست؟ کجا میروی؟ بیست نگار میخواهد دنبالش بروم. نمیتوانم گوسفندانم را رها کنم و به دنبالت بیایم. کجا میروی؟ با تو هم حیوان. من نمیتوانم گوسفندانم را به حال خودشان رها کنم. بیست.
سین چوب دستی کجاست؟ یا عزیزم هنوز نرسیده که نوبت به نوشکار مشغول شوی. افسارت را به این درخت می‌بندم که هم سایه داشته باشد هم علم. چشم روی هم بگذاری بازگشته. سعدالدین ابو حمزه ادریسی منزل است. مأمور داروغه به در میکوبد.
در که باز است شبلی، چرا داخل نمیشوی؟
اگر یک بار بی اجازه داخل شده بودم اکنون نام کوچک مأمور داروغه را صدا نمیزدی. سعدالدین،
تو هم نام کوچک مرا صدا میزنی مأمور داروغه؟
در این بلد کوچک همه شما را با نام کوچک صدا میزنند.
چرا داخل نمیشوی؟
سعدالدین ابو حمزه ادریسی رخصت ندادند.
و اگر ندهم چه میشود؟ داخل نمیشوی؟
خیر، از شما میخواهم که بیرون شوید.
کارت چیست؟
خیال میکردم حکیم دانشمند ما همیشه علم غیب دارند.
علم غیب ندارم، اما رخسار رنگ فریده بندگان خدا گاهی فاش میکند که از آن چه میکنند شرمسارم.
پس چون سخت مشغول تماشای آن دیگه دوشانید، نگاهی به رخسار رنگ پریده من نمی اندازید؟
بگو با من چه کار داری؟
برای داخل شدن که دعوت هم نکردید. گویا می خواهید آن دیگه ده منی رو از روی اجاق بردارید. رخصت می دهید داخل شوم و دستی به آن دیگ برسانم؟
داخل شو، ولی به کمک تو احتیاجی نیست.
با این پارچه های کنفی لبه دیگ را میگیری؟
آن پارچه های نمناک را بردار، مواظب باش دستانت را نسوزانی.
من صبح تا غروب دست بر آتش دارم حکیم.
آماده ای؟
بس برای چه لبه این دیگ را گرفتم؟
بس برش دار و سخن نگو. بگذارشم اینجا.
آتش این تابستان کافی نیست که در خلوت یاد جهنم را زنده کنید؟ در این دیگه دهمنی مگر چه میجوشد که آفتاب فرو نرفته آن را علم کرده اید؟
هنوز نگفته ای که برای چه به منزل من آمده اید. هر وقت سر و کله تو در این دشت پیدا می شود، داروغه خلیفه در راه است.
یعنی واقعا نمی دانی در این بلد چه روی داده؟
نه، نمی دانم.
دیگر خبری از آن زوق و قریه سابقتان نیست سعدالدین؟ چه شده؟ به دوران فطرت فرو می روید یا دیگر مأمور داروغه را محرم نمی دانید؟ از مردم این روستا شنیدم که میگویند یاران قدیمی علی علم غیب دارند. حتی از زمان مرگ خود آگاهند.
پس به دنبال درد سر اینجا آمده ای؟
خیر، درد سر به دنبال من به اینجا آمده است. میتوانم کمی از آب این کوزه بخورم؟
کاسه پشت سرت است.
اگر چیزی در شما باشد که همیشه دلباختش بمانم، همین دست و دلبازی شماست.
آفتاب که غروب کند شاگردانم از راه میرسند.
عرض ما با شما به اندازه خواندن یک صفحه از آن کتاب ها طول نمی کشد حکیم.
اربابت آمده تاریخ مرگم را از پیش بگوید؟
حالا که لابد از پیش می دانید.
پس برای چه دوباره به اینجا می آید؟ همانطور که وعده کرده بودیم از هر طرف بیش از 10 قدم از این کومه دور نمی شدم. کسی را جز شاگردانم ملاقات نمی کنم و برای هیچ کدامشان نامه و پیغامی نمی فرستم.
کدام شاگردان؟ شما که خیلی وقت از مجلس درسی برپا نکرده اید.
از خودتان همه چیز را می دانید.
یک کاسه دیگر هم می توانم بنوشم حکیم؟ این آب آنقدر خنک بود که یاد آب چاهای بلاد خودمان افتادم.
بنوش، هرقدر دلت میخواهد بنوش.
سپاسگزارم. اما حیف که آدم زن و بچه دار به محض خوردن طعام دندانگیر و آب گوارا یاد اهل منزل میفتد و حرامش میشود. پس گفتید نمیدانید در این دشت چه اتفاقی پیش آمد کرده، ها؟ نمیدانید؟
نه، چرا باید بدانم؟ من که از این خانه بیرون نمیروم.
پس ریشه این گیاهان غریب و عجیب را که میجوشانید از کجا آورده اید؟
یونس چوپان برایم آورده.
این همه را یک تنه کنده؟
او 16 ساله است، مرد بزرگی شده
و یک تنه تا اینجا آورده.
من نمیدانم چه اتفاقی در این اطراف افتاده. نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم. میخواهم دوباره اجاق را روشن کنم. اینجا بمانی از گرما هلاک میشوی.
تا جایی که یادم هست شما در نجف شاگرد کمیل ابن زیاد بوده اید، نه؟ لااقل اگر شاگرد یکی از یاران معمولی علی بودید شاید به اینجا تبعید نمی شدید، نه؟
هر کجا که باشم کار خودم را انجام می دهم.
ولی در این روستا دیگر خبری از آن مجالس درس 100 نفره نیست، هست؟
در عوض وقت بیشتری برای مطالعه دارم.
خب چه از این بهتر؟ مطالعه هم خود عبادت است، نه؟
پس اربابت کجاست؟
میدانید که داروغ شمسون با صبر و حوصله در دشت می تازد. اگر به شطور فشار بیاورد این یکم مثل قبلی به 6 سالگی نرسیده هلاک می شود.
بس برو، تا اربابت بیاید کنار اسبت منتظر بمان. خبر رسیدن داروغه را دادی، حالا اینجا کاری نداری.
اما ارباب شما کمیل ابن زیاد همیشه پذیرای والی کوفه بود سعدالدین، شما که باید به یاد داشته باشی. داروغه آمدن، شمسون ابو منادی از را رسیدن. عجیم
دیوانی یونس، من مجنونی. در این دشت و بیابان دور از چشم مادرت عقلت را از کف دادی.
اگر این مرد را به حال خودش رها می کردم پشت بوته های گزنه جا می داد.
ساکت باش پسر، صدای ما را می شنوند.
چه کسی صدای ما را می شنود مادر؟
تو نمی توانی آرام حرف بزنی.
آخر چه کسی می تواند صدای ما را در این طویله بشنود؟
سربازان خلیفه را دیدم که امروز در روستا می گشتن. کسی جرأت نداشت با آنها هم کلام شود تا دلیل گشتنی هایشان را جویا شود. حالا این دلیل درست اینجا در آغل گوسفندان ماست. تو نمی دانی چه کرده یونس، نمی دانی.
ما باید جان این مرد بینوا را نجات دهیم.
بینوا؟
زخم خورده و خسته است، گرمای شدید و بیابی امانش را بریده.
این مرد شبیه راهزن هاست پسر، خرقه‌اش را نمی بینی؟
معلوم است که مدت ها در راه بوده.
در راه بوده یا فرار میکرده ها؟
پیش از این که از حال برود با من سخن گفت مادر جان، دریافتم که مرد بدی نیست.
آخر یک مرد بینوا چطور میتواند جای این همه زخم کهنه روی صورت داشته باشد ها؟
پدر هم جای زخمی کاری روی گونه دارد.
زیر چشم پدرت فقط یک زخم است، مگر این را نمیبینی؟ جای سالم روی صورت این مرد نیست. از آن گذشته دیگر نشنوم نام پدرت را وقتی از او سخن نمیگویی. بیاوریا او را با این بیابانگرد فراری مقایسه میکنی؟
عذر میخواهم مادر،
ولی چه؟
لاغت بگذارید اسبش را به آغل بیاورم.
اگر بیمار باشد چه کنیم ها؟ یادت نیست پدرت میگو بیماری اسب به بز و گوسفند سرایت میکند؟
اما آن اسب سالم است، تنها خستگی راه او را از پا در آورده. زخم‌های روی تنش هم از دشنه و خنجر است.
آن حیوان هرگز به طبیبی ما راه نمییابد. اگر گوسفندان از پا درآیند جواب پدرت را چه دهم؟
بیرون که نمیتوانیم نگهش داریم مادر، سربازهای خلیفه او را میبینند. آنها حساب دارایی های تمام مردم روستا را دارند. میدانند ما اسب نداریم.
ببین چه بر سر من آوردی یونس. مگر تو به پدرت قول نداده بودی در قیامش مثل یک مرد از خانمان محافظت میکنی؟ مگر قول نداده بودی دست از بازی گوشی برمیداری؟ پدرت را از ما گرفتند و پادر زنجیر روانه سیاه چاپ کردند، اما ما نتوانستیم به دادش برسیم. حالا نجات جان این غریبه از حفظ خانه برایت مهمتر است؟ آری؟ اصلا بگو ببینم چرا این رازن آسمانجل را نزد حکیم نمیبری؟
میخواستم ببرم اما نشد.
چرا؟ ترسیدی حکیم سعدالدین او را نپذیرد؟
شطور داروغه را بیرون کومه او دیدن.
داروغه با او چه کار دارد؟ مطمئنی کسی تو را ندید؟
هیچ کس من را در راه ندیده. قسم میخورم، قسم میخورم که هیچ سربازی در راه من را ندیده مادر جانم.
اگر برادرت یعقوب هنوز زنده بود هیچ وقت دست به چنین کاری نمیزد، هیچ وقت چنین کار ابلهانه ای نمیکرد، چون او مادرش را از هر کس دیگری بیشتر دوست دارد. اگر میفهمید با این کارش هراس به دل مادرش میاندازد هرگز دست از پا خطا
نمیکرد. مادر نگاه کنید بیدار شده.
برنشو برنشو از اینجا برمی میودست. برنشو بیا بیا شویم و در را ببندیم. عجیت برنشو.
ما که نمیتوانیم او را به حال خودش رها کنیم.
وقتی بتواند روی دو پایش بیستد به هیچ کس رحم نمی کند، حتی به تو. او که ندیده تو نجاتش دادی. برنشو برمیم.
کمی ها به من بدهید، خواهش میکنم آب به من بدهید.
آب میخواهد مادر.
کوزه آب را کنار دستش بگذار و خودت بیرون بیا. وقتی آب نوشید حالش جا میآید. آمده از پشت در با او سخن میگوییم. شکر خدا پدرت این در را انقدر محکم ساخته که نتواند آن را باز کند. اصلا تحویل سربازهای خلیفه میدهیمش. آری شاید این کار باید شود پدرت را به خانه برگردانم.
من او را به خلیفه نمیدهم. اگر میخواستم او را تحویل دهم در راه خود را از چشم سربازان مخفی نمیکردم.
تو هیچ نمیدانی پسر، این مرد مشکوک است. بیا برویم پسرم، جانمان در خطر است.
شما بروید مادر جان، خطری مرا تهدید نمیکند. این مرد جانی در بدن ندارد که بخواهد گزندی به من برساند. بگیر مرد، این هم آب.
آه.
من کجایم پسر؟ جالوت کجاست؟
جالوت دیگر کیست؟
اسبم، اسبم کجاست پسر؟ چه کردید؟ جالوت کجاست؟
رهایش کن تا با این چوب دستی جنفر نگرفتم.
چوب را زمین بگذارید مادر، نترسید.
اسمم چه کردی پسر؟ من کجایم؟
به تو میگویم رهایش کن، بیابانگرد ناسپاس. این پسر تو را از مرد نجات داده، رهایش کن.
اگر این گیاه چه خاصیتی دارد که وسط تابستان اجاق در کومت برپا کرده ای سعدالدین؟
میخواهی بگویی این ریشه ها را تا به حال ندیده ای داروغه؟
نه نه، شغل من حکم میکند به جای سر فرو بردن به زمین به دور دست ها نظاره کنم.
اما این گیاه در بصره هم میروید. شنیدم 4 سالی در آنجا برای عثمان خدمت می کردی.
آنجا هم به دوردست ها نگاه داشتم. هر مبارزی که پرورده مکتب ابن یوسف باشد سر بالا می شیرد. حکیم،
منظور جناب داروغه حجاج ابن یوسف والی پیشین کوفه است.
می دانم، یک ابن یوسف بیش نمی شناسم.
نمی خواهی نام این گیاه را بگویی سعدالدین؟
نامش دردی دوا نمی کند، اما خودش درمان زخمهای کاریست.
در این روستم اگر کارزاری و پا بوده شبلی،
تا جایی که من می دارم خیر داروغه، جنگ و نزایی در کار نبوده که کسی زخم کاری برداشته باشه.
زخم سطحی چطور؟
1 ساعتیست که من اطراف این کوبه پرسه می زنم اما بیماری نزد حکیم نیامد.
از شاید این دارو را برای بیماری که هنوز در راه است فراهم میکنی سعدالدین.
حکیم امروز باور ندارن که غیب گویی میدانن جناب داروغه.
نه، بازم فراموش کردی شبلی. یاران قدیمی علی تنها تالی خود را میدانند.
من نیز مدتی پیش در یکی از کتاب هایی که از این کوبه بردیم چون این چیزی خواندم.
وعده کرده بودید که کتاب ها را باز میگردانید.
هنوز هم سر وعدمان هستیم.
اما مطالعه آنها هنوز تمام نشده داروغه.
حکیم هم میداند مطالعه کتاب هایش طول میکشد.
اما من تک تک صفحاتش را از بر میکنم. حکیم، میخوایی تکه ای را که از کمیل ابن زیاد نوشته ای برایت بخوانم؟
او که از هم زدن این دیگ دست نمی کشد. بخوان، شاید جایی را پس و پیش بخوانی و حکیم را مجبور کنی روی به ما نیز بیاندازد.
بروی چشم داروغه. یکی را بازگو می کنم که شب قبل خواندم. ویران به ماجرای امروز ما نیست داروغه. وقتی ابن یوسف والی کوفه شد کمیل را طلبید. کمیل که می دانست والی او را خواهد کشت گریخت. والی عطایای طایفه و قوم کمیل را قطع نمود. کمیل که چنین دید گفت من پیر شدم و عمر من تمام می شود، سزاوار نیست که قوم و خیشان من از دریافت عطایای خود ممنوع شود. لذا خود را به والی تسلیم نمود. حجاج گفت خیلی مایل بودم که به تو دست بیابم. کمیل گفت از عمر من چیزی باقی نمانده، لکن موعد خداوند است، پس از قتل هم حساب است. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز به من خبر داده است که تو قاتل من هستی. والی گفت تو در قتل عثمان شریک بوده ای. بدین بهانه دستور داد سرش را از بدن جدا نمودن و کمیل در 90 سالگی به درجه شهادت رسید. تمام شد جناب داروغه. تکه مربوط به کمید همین اندازه بیش نبود.
بس تاریخ نگاری هم میکنی حکیم، اما چرا اینقدر بی صبری؟ این ماجرا که هنوز به تاریخ نپیوسته که زحمت ثبتش را به دوش میکشی.
باید پیش از اینکه کاتب